اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکی از شبهاتی که مطرح می شود در خصوص شورای شش نفر است: وهابیت ادعا می کنند که اگر امیرالمؤمنین خلافت عثمان را قبول نداشت، چرا در شورای شش نفر شرکت کرد؟ اجازه بدید ابتدا خلاصه در اینکه چرا امیرالمؤمنین در شورای شش نفر شرکت کرد رو خدمتتون عرض کنم، بعد متعرض مطالب این شبهه بشم. عمر فرمان داد تا پس از مرگ او تو خونه جمع بشن و تا زمانی که با یکی از این شش نفر بیعت نکردند خارج نشند. گفت اگر چهار نفر به یک نفر رأی دادند و یک نفر دیگه مخالفت کرد، اون رو بکشید. اگه سه نفر بیعت کردند و دو نفر مخالفت کردند، اون دو نفر کشته بشن. سنی و شیعه روایت کردند که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در این شورا شرکت کرد، به فضائل خودش اشاره کرد و برای اونها اثبات کرد که خلافت حق اوست و کسی جز او شایستگی خلافت رو نداره. ابتدا اجازه بدید اجمالا من بگم که چرا امیرالمؤمنین شرکت کرد، چون بعضیا ادعا میکنن که امیرالمؤمنین روح الی الفدا میدانستند نهایتا خلافت به عثمان خواهد رسید. البته شما می دانید که امیرالمؤمنین یه فردی است شجاع. اینطور نیست که یه فرد شجاعی مثل امیرالمؤمنین خوفی داشته باشد از شرکت در این شورای شش نفره. امیرالمؤمنین جانشین پیامبر بود و باید از همه اوضاع خبردار می شد، چه واقعی که راضی بود به او، چه واقعی که راضی نبود. شما ببینید که امیرالمؤمنین در مواطن مختلف حاضر بوده و در امور دخالت کرده، چون امر برمیگرده به اسلام، به دین، به بقای اسلام. در قضاوت‌هایی که اولی و دومی داشت امیرالمؤمنین دخالت میکرد، میفرستاد کسی رو که به اینها بگید اشتباه کردن، این رو نگن. لذا اولی و دومی در مواطن مختلف به نص خود عامه اعتراف کردند: لولا علی لهلک ابوبکر، لولا علی لهلک عمر. اینا تو متون خود عامه هست. لذا امیرالمؤمنین در تمام واقعه‌ها شرکت میکرد. این یک اشکال بسیار دنی و پایینه که وهابیت میکنن که چرا اگه امیرالمؤمنین خلافت را قبول نداشت به حرف عمر گوش داد و اومد در شورا شرکت کرد. خب امیرالمؤمنین خودش خلیفه برحق بود، باید تو اون مجالس می آمد و فرمایشات پیامبر رو می گفت و یادآوری تخلف ملت، تخلف امت و اینایی که خلافت رو به عهده گرفتن اونا رو بیان می کرد. همینطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه مسجدیش آمد نه برای حکومت، نه برای خلافت، آمد که حقیقت رو بیان کنه، آمد که ماهیات اولی و دومی رو بیان کنه. تو همین مجلس امیرالمؤمنین شرکت کرد و حق رو بیان کرد. اینطور نیست که امیرالمؤمنین خوفی از واقعی داشت. یادآور میشم که پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من وادت الثقلین، یا فرمود بر از الاسلام کلهو علی الشرک کله. اینا کلمات پیامبر بود. شما وهابیت اشکال میکنید که چرا امیرالمؤمنین شرکت کرد؟ شجاع بود، میخواست از حقش دفاع کنه، نمیخواست حکومتی رو که بعد ایجاد میشود به واسطه اینهایی که عمر تعیین کرده بود تعیین کنه و قبول کنه. نه، آمد که حق رو بیان کنه و همینطور هم شد، حق رو بیان کرد. این اولا. ثانیا شما ببینید امیرالمؤمنین همیشه حامی دین بود. اون لیله مبیت که خوابید تو بستر پیامبر، این کفار قریش جان پیامبر رو میخواستن بگیرن، به این نتیجه رسیده بودن که پیامبر اکرم باید کشته بشه. لذا اون شب پیامبر با علی ابن ابی طالب صحبت کرد، چون علی رو فدوی میدانست، علی ابن ابی طالب رو کسی میدانست که غرق در محبت و پاسداری از دین میدانست، در هیچ جنگی عقب نشینی نکرد. خب این همچین شخصیتی میرود تو این مجلس که چیکار کنه؟ تو این شورای شش نفر شرکت میکنه چیکار کنه؟ برای تأیید؟ کلا، برای دفاع از دین، برای اینکه دین رو بگه اینا بازیچه گرفتن، اینا افرادی نیستن که لائق حکومت باشن. خب امیرون باید شرکت میکرد و این رو میگفت، و از طرف دیگه باید بیان میکرد که حق با اوست، که من خواهم رسید به این مطلب که در مواطن مختلف امام و از جمله همین موطن در همین جلسه شش نفره که تشکیل شده بود تا جانشین عمر انتخاب بشود، همین جام امام صحبت کرده و از حقانیت خودش دفاع کرده. خب من سوال میکنم از شما وهابیت، اگه امیرالمؤمنین در این مجلس شرکت نمیکرد چگونه باید حق رو بیان کنه؟ چگونه باید از حقش دفاع کنه؟ چگونه باید اونهایی که در اونجا شرکت داشتن حقایق رو به اونها چگونه میتونست بازگو کنه؟ با حضورش بود. تازه شما میدانید تمام وقایع تاریخ وقتی در بین مجموعه‌ای واقع میشه، بعد خارج اون مجموعه بین مردم منتشر میشه. همینطور که منتشر شد اقوال امام روح الهی الفدا که کتب و مورخین عامه اونو ذکر کردن، در هر حال کلام منحصر باقی نمیمونه، حقایق اهل بیت هم بعد منتشر شد، ولو اینکه جلسه مختصری بوده، چند نفر بودن؟ مگر قضیه سقیفه بنی ساعده چند نفر در اونجا بودن؟ بعد قضیهش منتشر شد، عامه مجبور شدن که این واقعه رو تقریر کنن، که آقا اصلا اجماعی نبود، اختلاف شد. اون بزرگ خزرج در حالی که بیمار بود، رو تخت بود، اوردنش قبول نکرد، گفت ما اولا هستیم نسبت به دیگران. بین مهاجرین و انصار اختلاف شد. بعد عمر بود، بلند شد با عبدالرحمن، دستشون رو زدن به ابوبکر، گفتن قضیه خلافت تموم شد، خلیفه تعیین شد، مسئله دیگه تمامه. اجماعی نبود، اتفاقی نبود. خود ابوبکرم که میخواست از دنیا بره، عمر رو انتخاب کرد. نه اجماعی بود، نه اتفاقی بود، نه مردم اومدن. اینا وقتی که تعیین کردن خودشون رو، حکومت پلیسی درست کردن، حکومت نظامی درست کردن. هر کسی تخطی میکرد یا باید جانش رو میداد، یا مالش رو میداد، یا زبانش رو میداد، همین بود. لذا امیرالمؤمنین شرکت کرد و باید شرکت میکرد، علی رغم انف شما وهابیا، که حق رو بیان کنه، که بگه من اولاترم، شما دارید بازی میکنید، این حقیقت نیست که شما دارید اجرا میکنید در ساحه مسلمی. لذا اینکه ما میگوییم که امیرالمؤمنین در اون شورای شش نفر شرکت کرد، بله هدف داشت، غرض داشت. هدف و غرضش این نبود که شماها به دست گرفتید و به عنوان شبهه راه افتادید، به عنوان اینکه ما شبهه میکنیم بر شیعیان، پس شیعیان اینجا خطا کردن. نه، شیعیان خوب میدانند که امیرالمؤمنین چه کرده و هدفش از این کار چه بوده. و ابن حجر هیثمی در کتاب خودش صواعق المحرقه می نویسد علی در آن شورای شش نفره سخنان طولانی ایراد کرد که قسمتی از سخنان او خطاب به سایر اعضای شورا چنین است: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا در میان شما غیر از من کسی هست که رسول خدا به وی گفته باشد تو در روز رستاخیز تقسیم کننده بهش و جهنم هستی؟ جواب دادن البته که نه. که این مطلب رو اگه بخوام مدرکش رو خدمتون عرض بکنم، هیثمی در صواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه صفحه 24 نقل کرده این مطلب رو. خب شما به این روایتی که هیثمی از اجلاء علمای عامه است نقل کرده نگاه کنید، میبینید که در اینجا امیرالمؤمنین از شرکت در اون شورای شش نفره هدفی داشته و هدفش اعلام حقانیت خودش بوده. حالا اگر نتوانسته است در جای دیگر کلمه ای بگوید، اینجا گفته، بیان کرده. اجازه بدید متن کلامی که ابن ابی الحدید نقل کرده خدمتتون بیان کنم. علی در اون محفل گفت شما را به خدا سوگند می دهم، آیا بین شما غیر از من کسی هست که رسول خدا او رو برادر خونده باشه، عقد اخوت با او بسته باشه؟ اون موقع که بین برخی از مسلمانان با بعض دیگر عقد برادری برقرار کرد، آیا کسی بود غیر از من؟ گفتن نه. فرمود آیا در میان شما کسی غیر از من وجود داره که رسول خدا درباره او فرموده باشه هر که من مولای او هستم پس این علی مولای اوست؟ جواب دادن نه. فرمود آیا در میان شما به غیر از من کسی هست که رسول خدا درباره او فرموده باشه تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی؟ تنها با این تفاوت که بعد من پیامبری نیست. پاسخ دادن نه. فرمود آیا در بین شما کسی غیر از من وجود داره که رسول خدا او رو برای ابلاغ سوره براءت مأمور کرده؟ زمانی که فرمود این سوره را یا باید خود ابلاغ کنم یا مردی که از من است، گفتن نه. آیا شما نمی دانید که اصحاب رسول خدا در دشواری های جنگ او را تنها گذاشتن و فرار کردند؟ از جملش اولی و دومی که من اضافه می کنم به کلام، ولی من هیچ وقت فرار نکردم. امیرالمومنین می فرماد باز آنان سخن امام علیه السلام رو تأیید کردند. فرمود آیا شما نمی دانید که نخستین مسلمان من بودم و از همه شما نسبت به رسول خدا نزدیکترم؟ گفتن بله. این مطلب رو جناب ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه جلد دو صفحه 61 نقل کرده. اگر ما با انصاف باشیم و آدم هایی باشیم که ولو اینکه دین نداریم، ولو اینکه عقیده نداریم، واقعا انسان‌های منصفی باشیم، از کلمات امیرالمؤمنین معلوم میشه که چرا حضرت در اون شورای شش نفر شرکت کرده. رفته که اونها رو بایکوت کنه، رفته که اونها رو بفهماند این جلسه شما و شورای شما باطله. شما برخلاف قرآن عمل کردید، برخلاف روایات پیامبر عمل کردید. این کار شما ارزشی نداره، این کار شما به هیچ درد نمیخوره. کاری رو شما انجام ندادید در اینجا که جمع شدید. اشکال وهابیت این بود که امیرالمؤمنین در این شورا شرکت کرد که خلافت عثمان رو در هر حال تأیید کنه. ما میگوییم اشتباه کردین شما وهابی ها، ما دلیل الان براتون نقل میکنیم که دلالت میکند بر این که امیرالمؤمنین هدفش از این شرکت در این جمع چی بوده. خب سوال میکنم، این مسئله که عامر ابن واصله و جناب خارزمی در مناقب خودش صفحه 315 313 حدیث 314 نقل کرده، از این نقل واقعه چی استفاده میشه؟ حالا اجازه بدید برای اینکه قولی که ذکر شده و خارزمی آورده مفصل تر هست اونو ذکر کنم خدمتتون، که ببینید امیرالمؤمنین هدف والایی داشته برای شرکت در این شورا و هدفش اصلا عثمان نبوده. آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا او را برادر خود خوانده و عقد اخوت خونده؟ آیا در میان شما کسی هست که برادرش همچون برادر من در بهشت مزین به دو بال باشد که همراه فرشتگان پرواز نماید؟ گفتن خیر. آیا در میان شما کسی هست که همسرش مانند همسر من فاطمه دخت پیامبر و سرور زنان این امت باشد؟ گفتن نه. آیا در میان شما کسی هست که فرزندانی چون حسن و حسین که نوه پیامبر هستند داشته باشه؟ گفتن نه. آیا در میان شما کسی به جز من هست که با مشرکین قریش پیکار نمود و آنان را به قتل رسود؟ گفتن خیر. آیا در میان شما کسی هست که خدا را پیش از من به یگانگی شناخته و پذیرفته باشه؟ گفتن نه. آیا در میان شما کسی جز من هست که خدا او رو به مودتش عمل کرده باشه؟ گفتن نه. این چی نشون میده؟ نشون میده که شما از اساس در این شورا که جمع شدید باطلید. شما که عثمان رو انتخاب میکنید باطل رو دارید انتخاب میکنید. شما اصل رو کنار میگذارید، اون که خدا و رسول خدا او رو تعیین کرده او رو دارید کنار میگذارید و تمسک میکنید به کسان دیگر. پس از انتخاب عثمان به عنوان خلیفه توسط عبدالرحمن ابن عوف، امیرالمؤمنین با ناراحتی اونجا سخن گفته و جالب اینه فرمود مدتی از زمان حکومت را بخشیدی. این اولین روزی نیست که علیه ما کار میکنید. من صبر جمیل خواهم داشت و در برابر آنچه میگویید از خداوند یاری میطلبم و همچنین به خدا سوگند تو عثمان را به حکومت بر نگزیدی مگر اینکه بعد از او حکومت به تو بازگردد و او هر روز نسبت به خودش کاری را انجام دهد. خطاب علی ابن ابی طالب به عبدالرحمن بود. عبدالرحمن به علی ابن ابی طالب گفت ای علی بیعت کن و راه قتل را بر خود مگشا، زیرا در این کار اندیشیدم و با مردم مشورت کردم، دیدم آنان کسی را به خلافت نظیر عثمان نمی دانند. علی علیه السلام بیرون آمد و می گفت به زودی آنچه مقدر است بر سر می آید. تاریخ المدینه جلد 3 صفحه 924 این مطلب رو بیان کرده. و همچنین امیرالمومنین در خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه که معروف این خطبه، در مورد شورایی که به انتخاب عثمان منجر شده این گونه سخن گفته: بار خدایا از تو یاری می طلبم برای شورایی که تشکیل شد و مشورتی که نمودند. چگونه مردم مرا با خلیفه اول مساوی دانسته و درباره من شک و تردید نمودند تا جایی که امروز با این اشخاص، یعنی 5 نفر اهل شورا، هم ردیف شده و به ناچار با آنان نشسته و گفتگو می کنم. پس مردی از آنها از حسد و کینه که داشت دست از حق شسته و به راه باطل قدم نهاده. مراد سعد ابن ابی وقاصه که حتی پس از قتل عثمان هم با اون حضرت بیعت نکرد با امیرالمومنین. و مرد دیگری برای دامادی و خیشی خود با عثمان از من اعراض کرد که مراد عبدالرحمن ابن اوفه که شوهر خواهر مادری عثمان بود. و همچنین دو نفر دیگر یعنی طلحه و زبیر که از رذالت و پستی موهن و زشت است نام ایشان برده شود، تا اینکه پس از مرگ عمر در شورایی که به دست او تشکیل یافت سوم قوم عثمان برخاست و مقام خلافت را به ناحق اشغال کرد. این کلامی است که امیرالمؤمنین روح اله الفدا ذکر کردند. و نهایت مطاف این است که ما میخواستیم این مسئله رو برسانیم که اون شورای شش نفره برای تأیید عثمان نبود که امیرالمؤمنین شرکت کرد. اولا بنا بود شورا تشکیل بشه. این چیزی که مربوط به امت اسلام است اونجا در هر حال اجرا بشه، بیان بگن خلیفه شما اینه. خب اگه امیرالمومنین کنار می کشید و سخنانی نمی گفت بهتر بود یا نه می رفت و اونها را آگاه می کرد که ماده تاریخ بشه. شما ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها چرا وقتی اینا اومدن اولی و دومی اجازه خواستن با فاطمه زهرا ملاقات کنن قبول نکرد؟ چرا وقتی امیرالمومنین خواهش کرد او قبول کرد؟ چرا وقتی نشستن اونها را عتاب کرد گفت با شما سخن نمیگویم، شکایتم رو پیش خدا و رسول خدا و ملائک میبرم؟ چرا؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها غرض داشت، میخواست این ماده تاریخ بشه. شد همون حرکت فاطمه زهرا موجب شد که تشیع باقی بمونه. ما هم نمونه تشیعی که هستیم. امیرالمؤمنین میخواست ماده تاریخ بشه حضورش و شد. همه فهمیدن موالیان امیرالمؤمنین چون امیرالمؤمنین عثمان را قبول نداشت موالیاش هم قبول ندارن، اصلا اعتراف به او ندارن. لذا اهل بیت وقتی حرکت میکنن با حکمت حرکت میکنن. شما با عقل ناقصتون وهابیا میگید که امیرالمؤمنین شرکت کرد چون خلافت عثمان را قبول داشت، پس این همه گله و درد و این همه عتاب حاضرین برای چی بود؟ با دیوار سخن میگفت امیرالمومنین؟ کلا، با اینایی که نشسته بودن و قاصب حق بودن یعنی شریک در غصب خلافت بودن با اونا سخن میگفت، اونا رو داشت بیان میکرد، به اونها بیان میکرد که راه رو خطا دارید میرید، این شورا اساس نداره. امیرالمومنین حاضر شد که ماده تاریخی رو ایجاد کند برای بقای تشیع، برای بقای حقیقت، برای بقای عقیده صحیحه. لذا امیرالمؤمنین شرکت کرد و اونها رو رسوا کرد و این خودش بهترین راهی بود که امیرالمؤمنین انتخاب کرد. پس شرکت کرد به خاطر این بود که میخواست حقانیت رو بیان کنه و ساکت شد به خاطر اینکه اسلام از بین نره. شماها که اتباع اولی و دومی بودید و جمع شده بودید، شما هر کاری را انجام میدادید، حاضر بودید اسلام رو به هر گونه که ممکنه از بین ببرید، از بینم بردید. امیرالمومنین وقتی که خلافت رو قبول کرد امام حسن روحی له الفدا رو فرستاد برو بگو به مردم نماز تراویح نخونن. رفت گفت پدر را قبول نمی کنن. میگن اینو عمر بر ما سنت کرده، ما دست از سنت عمر بر نمی داریم. تو این موقعیت امیرالمؤمنین خلافت رو به عهده گرفت. خب آمد که اون چی که اونها از اسلام از بین برده بودن اون رو احیا کنه و اون تربیت امیرالمؤمنین بود که در کربلا نتیجه داد. اینا که در کوفه با امام ایستادن و امام حسین رو یاری کردن، اون تلاش 5 ساله امیرالمؤمنین در کوفه بود که این نصر رو ساخت. مردم کوفه اینایی که شیعه بودن موالی بودن به امیرالمؤمنین و اهل بیت مثل هانی مثل عروه، اینا جونشون رو دادن به خاطر اهل بیت. اینایی که میگن آقا ما اهل کوفه نیستیم، این اشتباهه. اهل کوفه دو گروه بودن، یه گروه موالیان امیرالمؤمنین و شیعه امیرالمؤمنین بودن که نامه نوشتن به امیرالمؤمنین، یه گروه موالیان معاویه بودن نامه نوشتن. اونایی که به امیرالمؤمنین اعتقاد داشتن و نامه نوشتن، اینا همشون شهید شدن. در واقعه طف 60 تا شهید از کوفه داریم ما. لذا اونایی که خیانت کردن اونایی بودن که شیعه معاویه بودن، شیعه بنو ابو سفیان بودن. اونا دروغ گفتن، نامه نوشتن، بعد تا قضیه ابن زیاد شد و پولاشونو پر از جواهر کرد، پر از مال کرد، اینا همه گول خوردن. لذا میبینید خولی وقتی که اومد دارالعمار پیش ابن زیاد شعر میخوند، املع رکابی فضتن او ذهبا، اندی قتلت سید المحجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا. میدانست اینا برترین افرادن. لذا شما اومدید میگید امیرالمؤمنین در شورای 6 نفره شرکت کرد به خاطر اینکه عثمان رو تایید کنی. واقعا حرفی وهابیت شما میزنید خنده داره، واقعا خنده داره. امیرالمؤمنین حاضر شد در اون شورا تا شما رو به افتضاح بکشه، تا حقیقت رو بیان کنه، تا اون چی که واقع هست برای مردم بیان بشه. هدف امیرالمؤمنین این بود، غیر از این هدف دیگری نداشت. به اعلام کرد حقانیت رو و میخواست اسلام رو حفظ کنه، لذا مدارا کرد که اسلام اون چی که ازش باقی مونده از بین نره، تا خدا خودش امیرالمؤمنین رو یاری دهد که یاری داد. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم مباحث رو ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.